بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب به عرض رسید در این روزهای گذشته که بالاخره مقدار زکات فطره یک صاع تمامه، یک ساعت تمام هم به حسب به اصطلاح سیر ما ایرانی ها که من دیشب به دقت بررسی کردم، یک سا برابر میشه با 38 سیر و 40 صدم سیر، یعنی تقریبا 38 سیر و نیم، نزدیک 1 من از 1 من تبریز ما 1 سیر و نیم کمتر برابر با 1 سا میشه، که مرحوم سید هم در کتاب روی همین جا مفصلا گفته بر حسب اوزان بلاد مختلف ایران و استانبول و عراق و غیر ذالک چقدر میشه. خب تقریبا گفتن 1 من هم برابر با 3 کیلو که امروز کیلو تقریبا وزن همه بلاد دنیاست برابر با او میشه، گرچه برخی گفتن 3 کیلو از 1 من کمتره، ولی به هر حال 3 کیلو از گندم یا جو یا آرد یا نان یا عقد یا امثال ذالک برابر میشه با 1 ساعی که در شرع مقدس تصویب شده به عنوان زکات فطره. خب اما در خصوص لبن یعنی شیر، در خصوص شیر بحث شده، برخی گفتند در شیر 4 رطلم کافیه. رتل را که ما بررسی کردیم برابر 130 درهم میشه، یعنی برابر با 68 مثقال و 1/4 مثقال میشه. 1 رتل اینقدر میشه. وقت اگه 4 رتل بگیریم به مراتب کمتر از 1 سا میشه. بعضی فرمودن که 1 رتل مراد رتل مدنیه، که رتل مدنی 1.5 برابر رتل عراقیه، پس برابر میشه با 6 رتل عراقی. این هم باز بقدر 1 سا نخواهد شد. اما در یه روایت که مکاتبه است فرمود 9 رتل عراقی. آری اگر 9 رتل عراقی بشه که برابر با 6 رتل مدنی است، این هم مطابق با 1 سا خواهد شد. به هر حال پس 9 رتل عراقی که برابر 6 رتل مدنی است، این نیز برابر با 1 سا در روایات خواهد شد و در نتیجه اون مکاتبه ای که 9 رتل عراقی گفته و یا 6 رتل مدنی آورده است، اینها با 1 سا منطبقه و اشکالی در کار نیست. لذا روایات دیگری که در مقام وارد شده خیلی مورد قبول نیست. خب اما آمدین در خصوص لبن و شیر. در خصوص شیر روایات متفاوته که در نوشتار دیروز به آنها اشاره کردم. در بعض از روایات 4 رتل گفته و بعد فرموده اگر قدرت نداره، اگر عاجز است 4 رتل شیر بده، و در بعض دیگر از روایات 6 رتل آمده، و بعض دیگری هم که همون مکاتبه است 9 رتل آمده، و تا در بعضی اسم لون را برده و در برخ دیگر از روایات اسم لون برده نشده، گفته شش رت مطلقا. ما نتیجه گرفتیم که گرچه بعض بزرگان گفتند در شیر لازم نیست یک رتل بشه بلکه اگر چهار رتلم بشه کافیه، باز گرچه بعضی گفتن اون روایت چهار لت چهار مد بوده در اشتباهاً چهار لت نوشته شده، سرانجام روایاتی که در مورد لبن وارد شده چنانچه در نوشتار دیروز مطالعه می فرمایید کمال تفاوت و اختلاف بین این روایات دیده میشه. و بعضی گفتن چهار رسلی که در اون در بعض روایات ذکر شده هم شده بر غیر فطره، گفته حالا که قدرت بر فطره نداری چهار رتل شیر هم دادی کافیه. بعضی هم به قول صاحب جواهر کم لطفی کردن، گفتن که خب در خرما چون دانه داره، دانهاش اگر در بیاریم اونم برابر چهار لیت میشه. اینا دیگه کم لطفیه. نه، انصافا اینه که در مورد لبن که روایات متفاوت بین چهار لیت، شش لیت، نه لیت، و از کنم که بعضیم از نظر سند خدشه داره، بهتر این که بگیم اینها هم مخدوشه و بالاخره همون صحیح یک رد یک سا است که در بعض روایات تصریح هم شده سا این من حنته او سا این من شعیر او سا این من اللبن. بنابراین همون قول مشهور در لبن هم اقواس که عبارت است از پرداختن یک ساع از شیر. کیف این که در صحیح عبدالله ابن میمون که صحیح است فرموده ساع من عقد، یک ساع از عقد یعنی کش. و اگر یک در کشکی که شیر خشکیده است و مقداری تبخیر شده که مسلماً یک ساع از کشت دو سه ساع از لبنه، چطور شد که در کشک یک ساع در صحیحه عبدالله ابن میمون اعتبار کرده؟ وقت بیایم بگیم در لبنی که به مراتب کمتر است یک سا هم لازم نیست، بلکه اگر یک چهار رتل هم باشه کافیه، این قابل قبول نمیتونه باشه. سرانجام پس مطلب دوم سید که در این جا در این مسئله میفرمایند که حق اینه که در لبن هم یک سا معتبر است و کمتر از یک سا در لبن پذیرفته نیست، این فرمایش صحیحه. آری، یه مطلبی را جواهر در صفحه 500 ظاهرن 25 باشه جلد 15 هم. این مطلب را مرحوم صاحب جواهر از شیخ بزرگوار شیخ الطائفه نقل کرده و گفته است که سا در لبن کمتر از سا در هنته و شعیره و سا در لبن برابر چهار رتله. اینم از چیزهاییست که خود صاحب جواهرم میگه تعجبه. سیدنا الاستاد هم میفرمود تعجب این چه حرفیست که شیخ بزرگوار زده که بگیم سا در لبن یک معنا داره و سا در هنت و شعیر معنی دیگری داره. خیر، سا در همه جا یک وزن خاص یا پیمانه خاصی است که برابر از نظر وزن با نه رتل عراقیه و یا اینکه 38 سی رو نیم مثلا ما ایرانی هاست. بنابراین از این مسئله هم بگذاریم، برگردیم به فصلی که ذکر شده که الفصل فی وقت وجوبها و هو دخول لیلت العیده جامعا للشرائع. اون که درود از کرده مقداریم خودتون هم باید مراجعه کنید تا انشاءالله بس در این چند جلسه دیگه به فرجام برسه. خب چه وقت زکات فطره واجب میشه؟ مشهور بین متأخرین که حالا مرحوم صاحب حدائق هم اگر خواستید مراجعه کنید جلد 12 صفحه 297 بفرمان قد اختلف الاصحاب رضوان الله علیهم فی ذلک فقیل انها تجب عند غروب شمس آخر یوم من شهر رمضان. مشهور معروف بین متأخرین اینی که وقت فعلیت وجوب زکات فطره غروب روز آخر ماه رمضانه. در غروب آخر رمضان که همراه با هلال شواله در اون وقت واجب میشه زکات فطره. بعد میفرمان حدائق به حول منقول عن شیخ فی الجمل و الاقتصاد و هو اختیار ابن حمزه و ابن ادریس و بهی صرح المحقق فی المعتبر و الشرایع و العلامه فی المنتهى و المختلف و سایر کتبه و اختاره شیخنا الشهید الثانی فی المسالک و الظاهر انه المشهور بین المتأخرین. و خود صاحب حدائق هم میگه اقوا همین قوله، این قول را انتخاب میکنه که وقت فعلیت وجوب زکات فطره همانا هنگام غروب روز آخر ماه رمضانه. در قبال این قول، قول دیگری است که نه، وقت فعلیت وجوب فجر روز اول شواله. روز اول شوال وقت فجر، فجر روز اول، اون زمان واجب میشه، فعلیت پیدا میکنه زکات فطره. این هم قولی است که بعض از قدما بر اون باورند و در متأخرین هم سیدنا الاستاد گفته و از کار مقتضای اصلم اینه و قبل از اینها صاحب مدارک بر این قول اصرار داره و می فرماید که مدار به همان وقت به اصطلاح طلوع فجر روز اول ماه رمضان، اول شوال، که گفتن ابن جنید این را فرموده و اختاره المفید فی المقنعه و رسالت الغریه و سید المرتضا و ابو الصلا و ابن براج و ابن زهره و من و مال الیه صاحب المدارک. خب یه مطلبی هم از ابن بابوی پسر و پدر نقل شده که این دو بزرگوار گفتند تا وقت تا ظهر روز عید فطر. حال منشأ اختلاف که چه وقت وقت فعلیت وجوب زکات فطر می شود، منشأ اختلاف اختلاف در روایات. صاحب حدائق که میگه اقوا همان قول متأخرین است و مشهور بین متأخرینه، ایشون به دو روایت تمسک کرده که این دو روایت هر دو باب 11 از ابواب زکات فطره است، حدیث اول و دوم. حدیث اول اینه، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق رضوان الله علیه عن علی ابن حمزه. در اینجا در این چاپ اسلامی علی ابن حمزه است. در چاپ مؤسسه اهل البیت هم نوشته علی ابن حمزه، بعد در ذیل نوشته و فی الحامش علی ابن ابی حمزه. استادم می‌فرمود که این قطعا غلطه، علی ابن ابی حمزه است نه علی ابن حمزه. علی ابن ابی حمزه عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المولود یولد لیلت الفطر و الیهودی و النصرانی یسلم لیلت الفطر قال لیس علیهم فطره و لیس الفطرت الا علی من ادرک الشهر. خب فرمودن که شب اگر مسلمان بشه و یا شب اگر به دنیا بیاد بر او فطره واجب نیست، بلکه فطره بر کسی است که درک شهر رمضان کرده باشه. خب یعنی لحظات آخر ماه رمضان اگر درک کرد مسلمان شد، یکی دو دقیقه قبل از غروب، و یا به دنیا آمد چند دقیقه قبل از غروب، چنین کسی چون درک کرده شهر رمضان را، حالا برش فطره واجب میشه. از این استنباط کردن که پس وقت وجوب معلوم می شود اول غروبه، و الا اگر اول غروب نباشه فردا صبح باشه، خب خیلی خوب، کسی که شب به دنیا آمده یا شب مسلمان شده اول فجر مسلمان، اول فجر هم متولد شده، باید بر این هم زکات فطره واجب باشه. حالا که امام میگوید بر این زکات فطره واجب نیست، برای اینکه برخی ولو دقیقی از شهر رمضان را درک نکرده، پس کشف میکنیم که ملاک در وجوب درک شهر رمضان یعنی اول غروب ماه شواله. این یک روایت. مرحوم استاد می‌فرمود که این روایت علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه هم علی همان کلامی که همیشه در رجال هست، علی ابن ابی حمزه شکی نیست که منحرف شده، برای اینکه چون اموال موسی بن جعفر علیه السلام دستش بود و بعد که از دنیا رفت آقا موسی بن جعفر، برای اینکه پولها را بالا بکشن، او و زیاد قندی و چند نفر گفتن موسی بن جعفر نمرده، زنده است، و با این پولها نامزدان مطالبه کرد ندادن. خب در ذم او هم روایاتی در کتاب شریف کشی وارد شده، بلکن تعجبش مرحوم کلینی با اون مقام عظیمش زیاد روایت از علی ابن ابی حمزه نقل کرده. برخی هم گفتن که علتش اینه که روایات در زمان استقامتش هنوز که منحرف نشده بوده کتاب نوشته و این روایات در اونجا درج شده، بنابراین روایات در زمان استقامتش چون بوده معتبره. علی ابن ابی حمزه مدتی اساکش ابی بصیر رضوان الله تعالی علیه بوده، از ابی بصیر هم زیاد روایت شنیده، از دیگران هم شنیدن. اونهایی که اعتبار کردن گفتن چون در زمان استقامت علی ابن ابی حمزه بوده روایات معتبره. خب حالا این علل مبنا، استاد که میگه نه ایشون منحرف است و کذاب است و فلان، روایات ایشون را قبول نداره. اما از نظر دلالت هم استاد یه مناقشه میکرد و اون این بود که میفرمود این روایت قدر متیقن اینه که دلالت داره که کسی که شب به دنیا بیاد ازش روزه از کنم مولود ساقطه. خب چون شب به دنیا آمده ماه رمضان را درک نکرده ازش ساقطه، پس اگر ماه رمضان را درک کرد ازش ساقط نیست. اما اینکه چه وقت برش واجب میشه بر این دلالت نداره، بر این دلالت نداره به اینکه اول غروب وقت از کنم فعلیت وجوب زکات فطره است بر این چون دلالت نداره، چطور مشهور متأخرین یا صاحب حدائق به این تمسک کرده؟ روایت دومی که صاحب حدائق به تبع مشروع مشهور تمسک کرده، صحیحه دوم همین باب یازدهمه که باز هم صحیحه معاویه ابن عماره، منتها اون یکی را علی ابن ابی حمزه نقل کرده که علی فیه خدشه سندی است، اما دومی را ابن ابی عمیر رضوان الله علیه از معاویه ابن عمار نقل کرده و رضا گفتن صحیحه. این روایت دوم که باز مورد تمسک حدائق، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مولود ولد لیلت الفطر علیه فطرتون؟ قال لا قد خرج الشهر. و سألته ان یهودی اسلم لیلت الفطر؟ قال لا، یعنی لا فطر علیه. گفتن این روایت هم سوال میشه که اگر شب کسی به دنیا آمد یا کافری شب مسلمان شد بر او فطره واجب نیست. چرا؟ چون اول وقت وجوب فطره غروب بوده، حالا که اول وقت غروب بوده پس این دیگه از وقت فعلیت وجوب گذشته، لذا فطره از او ساقطه، به این هم تمسک شده. از این هم جواب دادن، استاد هم جواب داده، دیگران هم جواب دادن که این روایت دلالت بر این داره که اگر بنا شد کسی درک شهر رمضان را نکند از او ساقطه. همین مقدار را سوال کرد که شب اگر به دنیا بیاد یا شب مسلمان بشه، فرمود چون درک شهر رمضان نکرده وجوب فطر از او ساقطه. اما این چه دلیل میشه برای اینکه وقت وجوب فطر اول غروبه؟ ابدا برای این دلالت نداره، فقط این روایت دلالت داره برای اینکه اگر آمد و بعد شب به دنیا آمد چون درک شهر رمضان نکرده وجوب فطر از او ساقطه. اما این هیچ گونه دلالت نداره به اینکه اول وقت وجوب فطر عبارت از اول غروب شهر اول غروب به اصطلاح ماه آخر رمضانه. بنابراین گفتن این دو روایت هیچ گونه دلالتی بر قول مشهور که گفتن اول وقت وجوب زکات فطر اول غروب بر این دلالت نداره. چی گفتی؟ چطور؟ یست قطور؟ نه با
امام زمان لاده که بر او فطره است، امام فطره واجب نیست،
واجب نیست چون شب به دنیا آمده، واجب نیست چون درک شهر نکرده. خیلی خوب مفهومش که اگر درک شهر کرد بر او زکات واجبه، اما این کی میشه که مبدأ وجوب اول غروبه؟ اول لا یجب که میگه چون شهر را درک نکرده بر این واجب نیست. خب این معنی چیه؟ معنیش اینه که اگر اول غروب به دنیا آمد هم اول غروب وقت وجوبه. درک شهره، آفرین، خیلی خوب، مانعی نداره. اول وقتی که درک شهر کرد علت میشه برای اینکه واجب باشه برش، اما اول وقت وجوب که ممکن از قبیل شرط متأخر باشه دیگه. شما که در اصول به ما یاد دادید که یکی از واجبات ممکنه که وجوب بعد بیا واجب فعلی بشه مشروط به شرط متأخر، بنابراین ممکن است که بگیم که در اون وقت، کمان که بعضی گفتن اول رمضان واجب میشه، فطره اول رمضان واجب میشه، ولی مشروط به اینی که باقی بمانه تا آخر رمضان. بنابراین این دلیل بر اول وجوب نمیشه. از کنم حدیث در مقابل این قول که قول صاحب مدارک باشه، ایشون هم تمسک کرده به چند روایتی که گفتن به این که مدار به اول طلوع فجره. ایشون تمسک کرده اند که یکیش به روایت صحیح ابن عیسی ابن قاسم باب 12 حدیث 5 و روایت ابراهیم ابن میمون که حدیث 2 از همین بابه. اما روایت ابراهیم ابن میمون که در بعض از نسخه ها ابراهیم ابن منصور آمده، قال ابو عبدالله علیه السلام الفطرتو ان اعطیت قبل ان تخرج الى العید فهی فطره و ان کانت بعد ما یخرج الى العید فهی صدقه. گفتن به این که این دلالت داره برای این که پس بنابراین وقت وجوب قبل از نمازه. خب نماز عید که از اول آفتاب مشروعه، قبل از نماز عید چیه؟ قبل از نماز عید یعنی قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه. خب قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه این اختصاص به اول فجر نداره، درسته آقایون؟ پس به چه دلیل ما نفهمیدیم از این استفاده کردن؟ به هر حال بعضی گفتن که روز از اول فجر شروع میشه، پس بنابراین این روایت میگه به این که قبل از این که خارج بشه به نماز، یعنی اول روز عید فطر، که اول روز عید فطر عبارت از اول فجره. ولی ما نفهمیدیم این از کجا دل آوردن. در این روایت که سوال میکنه حضرت میگد ان اعطیت قبل ان تخرج الى العید فهی فطره. اگر قبل از اینکه به نماز عید خارج بشی پرداخت کردی، این زکات فطره است، یعنی مساق واجبه. خب این از کجاش در میاد که پس مبدع وجوب عبارت از اول فجره که صاحب مدارک به این تمسک کرده؟ این یه روایته. روایت دیگر هم به 5 همین باب باز عرض کنند. در روایت 5 عیسی بن قاسم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفطره متى هي، چه وقت فطره واجبه؟ فقال قبل الصلاه يوم الفطر. قلت فان بقي منه شيء بعد الصلاه قال لا باس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. سوال کرد که آقا فطره را چه وقت باید داد؟ حضرت فرمود که قبل از صلات عید در روز فطر. قبل از صلات عید، خب باز نفهمیدیم. این اولا سوال از اداه، نه سوال از اول وقت وجوبه. سوال میکنه که چه وقت باید ادا کنیم؟ امام میفهمد قبل از صلات عید. رضا بعد سوال میکنه که اگر نشود برخیش باقی مون چیکار کنیم؟ فرمود بعد از نماز تقسیم کنید. این کجاش از اون استفاده شده به اینکه اول وقت وجوب فجر صادقه؟ بنابراین این اولا اشکالش اینه که این سوال از وقت اداء فطره است، نه از وقت وجوبه. ثانیا این گفته که قبل از صلات فطر، از کجا استفاده میشه که اول فجر باید داد؟ لذا همونطور که استاد میفرمان و دیگران، این دو روایت نه از این طرف دلالت داره بر این که اول وقت وجوب وقت فجره، نه اون بر روایت قبل دلالت داره که اول وقت وجوب اول غروب شمس روز آخر رمضانه. لذا مرجع استصحابه که صاحب مدارک هم به این تمسک کرده. حالا مقتضای استصحاب چیه؟ باقی مانه والحمد.